داری مسئله ایجاد میکنه و به لحاظ ذهنی فرد را در دوراهی ها قرار میده و چون دارای نرم نیست، هنجار و قانون و قاعده برای رفتار نیست، به تعبیر جامعه شناسان دچار آنومی بیهنجاری میشه.
بله.
و این بیهنجاری بی‌نظمی به وجود میاره که اوج این بی‌نظمی اتفاقا ممکن است حتی به اختلال هایی در زندگی و حیات زندگی و خودکشی برسه.
متاسفانه.
و لذا این کلید واژه این اندازه وسیع مهم هست که نیازمند بحث های بیشتر، چالش های بیشتر هست و مطالبه گری بیشتر هست.
بله.
چون گاه هم ما باید شما، من متشکرم از رسانه شما که به عنوان صدای مردم اینو باید بگوید و مطالبه بکند و اتفاقا این مطالبه اگر از اسوه های ما، از الگوهای ما بیشتر انجام بشود، جامعه تمایلش به گرایش به طرف نظم و انتظام بیشتر میشه،
بیشتر خواهد شد انشالله که این اتفاق بیفته و ما شاهد فرهنگسازی بسیار مناسبی در رابطه با نظم اجتماعی باشیم. از خونه های خودمون شروع کنیم، از هر فرد از خودش شروع کنه و امیدوارم که یک جامعه خوبی رو در آینده بتونیم ببینیم که واقعا هم نظم اجتماعی داره، هم شهروندمداری رعایت میکنیم، هم آرامش برقراره. وقتی که نظم باشه حال همه افراد جامعه هم خوشه. در واقع
قطعاً اولین کارکردش این کلید واژه مقدس است که مطرح فرمودید، آرامش، امنیت. اولین میوه های یک نظم و انتظامی هست که جامعه میمونه. عدالت اجتماعی نمونه دیگر اون هست. کم شدن هزینه های زمان،
پرتی
های زمان، فایده ها و پیامت های بسیار زیادی داره که باید عمل کرد، چشید و لذت شدید.
بسیار عالی. آقای دکتر مهاجری، به عنوان یک جامعه شناس عزیز و محترم ازتون میخوام یک توصیه قشنگ برای شهروندان عزیزمون و برای خود من داشته باشید.
تمنا میکنم. من این توصیه را به همه، به خصوص به خودم میکنم، به خصوص زمانی که این توصیه در کلام گوهربار مولا الموحدین و بزرگان ما هم هست، ارزشش چندان است حتی برای خودمون.
بله.
ما اگر بخواهیم آرامش را در زندگی ببینیم و لذتش رو ببریم، این واژه مقدسی که در کلام شما هم اومده، و ببینیم که هر چیزی سر جای خودش، یعنی عدالت اجتماعی و عدالت، بهترین کار این هست، چون خودمون به خودمون زورمون میده، هر فردی این کار باید بکنه.
بلی.
برگرده و زندگیش را با انتظام بخشی انجام بده.
بله.
اما من میخوام به عنوان یک استاد دانشگاه یک تکنیکی را در این انتظام بخشی که مبنای دانش هم هست، چون دانش بدون نظم دانش نمیشه و دانش به معنی ساینس شرز میکنم، علم. بله. شرز میکنم. یک کار بسیار ساده که اهالی خانواده، شنوندگان عزیز که دارن حالا وقتشون رو برای این گفتگو میذارن، میتونن انجام بدن این هست که کارهامون و مسائل جاری زندگیمون را جدولی بکنیم.
بلی.
جدول اولین اصل انتظام بخشی به ذهن، فکر و رفتار هست. به دنبال این جدول یه ستونی طراحی کنم به نام چک کردن، تیک زدن، که ما به این میگیم چک لیست.
بلی.
ولذا اگر میخواهیم نظم را آرام آرام درونی بکنیم در حوزه های فردی، حرفه‌ای، کاری خودمون، هر روزمون و هر ماهمون و هر سالمون یه چکلیست داشته باشه.
بلی.
این چکلیست ما را
کمک
میتونه تربیت خوبی بکنه.
خیلی سپاسگزارم. ما در واقع مشق این کار رو هم انجام دادیم در دوران دبستان، جدول برنامه‌های درسی که یک چکلیست هم داشتیم همیشه در کنار خودمون. امیدوارم که در کل زندگی این اتفاق برامون بیفته. آقای دکتر مهاجری، استاد دانشگاه و جامعه شناس عزیز، خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شد. روز بارانی و پاییزی شما بخیر. خداحافظ.
سپاسگزارم. منم از شما و همراهان خوب برنامه‌تون خداحافظی میکنم. آرزو میکنم که خداوند چکلیست همه‌مون را تیکای مثبت بزنه.
انشاءالله. خداحافظ شما. همراه بشید با خانم گیلی و بخش گزارشی ایشون رو بشنوید.
شما ورزش کردی، من نفس نفس میزنم برای اینکه یکم راه رفتم دیگه. میگن جوونم جوونای
قدیم
آقا فصل پاییز و باران و ورزش
واقعا خیلی زیباست، خیلی قشنگه و امیدوارم البته امیدوارم این ضرر مثل نباشه اصلا که جوان جوانه قدیم جوان ها میتونن جوانه مثل قدیم امروز باشن، به شرطی که همین مسئله ورزش رو یه خورده جدی بگیرن، روزی 10 دقیقه، نیم ساعت، 20 دقیقه در دو نوبت، سه نوبت، یه نوبت، هرچی دوست دارن.
صاحب چند فرزند هستیم؟
من 4 تا.
خدا حفظشون بکنه. آقا گفتیم جوونم جوونای قدیم که شما گفتید که نه حالا جوونای جدیدم میتونن شبیه قدیمی‌ها باشن، نه مثلشون اما شبیهشون. آقا قدیمی‌ها نظم و انضباط اجتماعیشون چطور بوده؟
کلا نمیشه نسل قدیم و با الان مقایسه کرد، خیلی سخته چون اصلا خیلی چیزا فرق کرده، خیلی چیزا رو آدم روی چه جوون چه پیر چه هر انسانی تاثیر میذاره، کم و زیاد غیر از مادی مسائل روحی هست، مسائل اجتماعی هست، در سرای مختلف هست و این خیلی روحیه، روی اینکه طرف میخواد منظم باشه، میخواد ورزش کنه، خیلی مسئله روحی رو همه تصمیم‌گیری‌های انسان موثر.
یه بخش از یک فیلم قدیمی بود که پسر بچه میگفت تهران که میگن جای قشنگیه. آقا تهران قدیم یا تهران جدید؟
میگم البته بگیم جدید بعد میگن آقا با مدرن، نه خیلی چیزای مدرن خیلی خوبه، چیزای تکنولوژی خیلی خوبه، ولی متاسفانه تکنولوژی و مدرنیته ای که بد اخلاقی و یه سری مسائل ضد انسانی و ضد بشری با خوش بیاره، اگه انسانیت توی جهان حاکم بشه
جهان میشه گلستان. امیدواریم که به روز برسیم. همین رو گفتم که برسیم به نظم و انضباط اجتماعی حال حاضر. اگه بخوام راجع به تهران صحبت بکنیم چه کنیم ما یه شهروند که شهری منظم تر از حال حاضر داشته باشه؟
من میگم مردم اینا رو بذارن کنار، حالا هر چی که از حالا فشار از در میاد به همه، تو شهر داریم قدم میزنیم ببینیم زباله هست اذیت میشه، روحش چیز میشه. اگر ببینیم مثلا فرض کن توی رانندگی بی‌نظمی، جلوی هم پیچیدن و سبقت‌های نابجا گرفتن و سرعت‌های نابجا، اینا ما رو اذیت می‌کنه. ما بیایم لااقل یه خورده زندگی رو راحت‌تر کنیم، یه خورده زندگی رو قابل تحمل‌تر کنیم با رعایت این مسائل. بعضی کشورها شهر عکس میدن که آقا تا طول 10 کیلومتر یه دونه حتی برگم نمیبینی، اینجا مثلا هر چند متر یه بار یه کاغذی، یه سیگاری، یه فلانی، فرق نمیکنه آدم با ما، بیایم خودمون این کارو بکنیم و لذتش خودمون ببریم. میگم این مسئله تو رانندگی هست، توی زباله، توی مسائل مختلف، توی اگه مثلا یکی واقعا افتاده نذاریم تو سرش، بلندش کنیم. میگن قدیمی آقا اگه یکی توی محله میفتاد زمین 10 نفر دستشو میگرفتن. خیلی فرق کرده، جامعه واقعا کمکایی که میکنه تو مسائل مختلف خیلی زیاده، ولی بیایم تو چیزای شخصی میجوری باشه، نه اینکه تو فراخوان میشه آقا فلان زلزله اومده، کمک میکنیم بعد از این ببینیم همون کسی که همچی کار کرده سیگار شد ماشین میندازه بیرون یا کاغذ رو مچاله میکنه میندازه بیرون.
دست به دست هم بدیم تا شهرمون رو
زیباتر و با آرامش بیشتری داشته باشیم.
زنده باش.
سلامت باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما، سپاس از خانم گیلی و گزارشی که ارسال کردن. آقای علی جباری عزیز گفتن نظم رو از جمع کردن رخت خواب خودمون شروع کنیم و البته توی رانندگی هم بین خطوط برونیم، مثل یک خواب و رویاست اما امیدوارم روزی محقق بشه. از اون بالا که بهمون نگاه کنن موقع رانندگی واقعا جای خجالته، یعنی انقدر به چپ و راست حرکت میکنیم که نمیدونم باید چی بگم.
ما تو مجموعه زندگی میکنیم که باورم نمیشه، مادر با پدر دارن راه میرن، بچه‌شون آشغال میزنن، اینا صاف صاف برای خودشون تو هوای دیگه. متشکرم، امیدوارم که روزی ما هم درست شیم.
بله، بچه به پدر مادر نگاه میکنه و این تو وجودش نهادینه میشه، بعد هم گریبانگیر جامعه است. خانم مریم از تهران سر گفتن که خیلی سپاسگزارم از محبت شما، گفتن ایمان به خدای یکتا مهمترین اصل و اساسی ترین عامل برای تقویت نظم و انضباط اجتماعی. نظم بسترهای فشار روحی رو از بین میبره و زمینه آرامش فکر و روان رو فراهم میکنه. دقیقا همینه.
من خودم به نظم و اینا خیلی اعتقاد دارم و رعایت میکنم، ولی متاسفانه جامعه قانون ما با بی نظمی ساختمونا میشه. حالا یه مشکلی که ما داریم اینه که زیر واحدهای مسکونی الان جواز قهوه خانه میدن و همین قهوه خانه باعث دود و غلیون و نمیدونم زغال و اینا باعث آلودگی ساختمان ها میشه. حالا هر چقدر ما خودمون تابع نظم قانون داخل ساختمون باشیم، قانون بیرون نظم ساختمون ها رو داره به هم میزنه.
انقدر منظم باشیم تا از داخل به بیرون سرایت کنه. وقتی این اتفاق بیفته، قانونمندی در جامعه هم رواج پیدا میکنه. شاخص از تهران گفته 60% ترافیک تهران به خاطر این گوشی هاست و بازی کردن با این گوشی ها پشت فرمونه. ماشین ها به کندی حرکت میکنن به دلیل اینکه دارن بازی میکنن. حالا بازی هم نکنن، انقدر در مفصارهای ارتباطی هست که درگیرشون بکنه و این کار بسیار بدیه. این نوید رو خدمتتون بدم که سکته های مغزی بسیار زیاد خواهد شد، چون مغز موقع رانندگی باید یک کار رو انجام بده و فقط به جلو نگاه کنه و با این حرکتی که شما پیام کوتاه ارسال میکنید یا به گوشی همراهتون نگاه میکنید باعث ایست ناگهانی فعالیت مغزیتون میشید. مراقب سلامتی خودتون باشید، اینا هشدارهای جدی است.
رفتار پدر و مادر در منزل باعث عکس‌العمل بچه در بیرون میشه. وقتی پدر و مادر در منزل یک کار ناشایستی انجام دادن، همون کارو بچه میاد در بیرون انجام میده. امیدوارم خانواده‌ها بیشتر توجه کنن به فرزندانشون. شاخص هم از تهران، ممنونم از شما.
صد ثانیه با کتاب.
یکی از درس‌های عاشورا این نکته مهم است که حسین ابن علی علیه السلام در یک فصل بسیار حساس تاریخ اسلام وظیفه اصلی را از وظایف گوناگون و دارای مراتب مختلف اهمیت تشخیص داد و این وظیفه را به انجام رساند. او در شناخت چیزی که آن روز دنیای اسلام به آن احتیاج داشت دچار توهم و اشتباه نشد، در حالی که این یکی از نقاط آسیب پذیر در زندگی مسلمین در دورانهای مختلف است، یعنی اینکه آحاد ملت و راهنمایان آنها و برجستگان دنیای اسلام در برهه‌ای از زمان وظیفه اصلی را اشتباه کنند، ندانند چه چیز اصلی است و باید به آن پرداخت و باید کارهای دیگر را اگر لازم شد فدای آن کرد و چه چیز فرعی و درجه دوم است و هر حرکت و کاری را به قدر خود آن باید اهمیت داد و برایش تلاش کرد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب 72 سخن عاشورایی. این کتاب گلچینی است از مهمترین بیانات حضرت آیت الله العظما خامنه ای درباره مسائل مختلف مربوط به نهضت حسینی که از خرداد 1368 تا تیر ماه 1390 ایراد شده است. کتاب 72 سخن عاشورایی توسط علیرضا مختارپور قهرودی گردآوری شده و انتشارات انقلاب اسلامی آن را منتشر کرده است.
گنجینه پرفروغ فرهنگ و ادب جهان زبان پارسی است. شما را دعوت می‌کنم به چشیدن این قند پارسی.
شکر شکر شبند همه تو دیانه جا یا
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این برنامه واژه بولز که در حوزه ورزش به کار میره نوعی بازی بین دو نفر هستش که در زمین مسطح انجام میشه و دو شرکت کننده سعی میکنند با غلتوندن توپی بزرگ اون رو تا حد امکان به یک توپ کوچیک نزدیک بکنند. خب این در واقع با توجه به تعریف که نوعی بازی رو به ما میده، ما وقتی میخواییم واژه سازی بکنیم یکی از روش هایی که استفاده میکنیم قیاس هست. در واقع ما در گنجینه زبان میگردیم و نگاه میکنیم ببینیم که چه واژه هایی هستش که میتونه شبیه این باشه و به قیاس اون ما میتونیم واژه بسازیم. ما خب واژه هایی مثل شمشیر بازی، کبوتر بازی، اینها رو داریم و اینجا هم با توجه به این که به هر حال اون وسیله بازی گوی هست، میتونیم گوی بازی رو بسازیم که گوی بازی معادل خوبی هست با توجه به مفهوم این واژه که همون در واقع تعریفش هست و خدمت شنوندگان عزیز خونده شد. بنابراین بولز گوی بازی هست و گوی بازی رو فرهنگستان به تصویب رسونده.
نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد.
سلام. من خودم زبان فارسی رو انتخاب کردم فکر کنم که زبان فارسی زبان خیلی قشنگ و زبان شاعران
زبان سخت نیست.
من چینی هستم.
من از آلمان هستم. تخصص من فرهنگ ایران است.
این جلسه ما در معرفی واژه‌های مسبب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 13:17 است. شما رو دعوت میکنم به گذری در تهران به همراه استاد آلبرت کوچویی.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه عکاسخانه عباس علی. نخستین عکاسخانه تهران عکاسخانه دولتی بود که مردم نمی توانستند پا به آنجا بگذارند. عباس علی بیگ عکاس این عکاسخانه از شاه و درباریان عکس می گرفت. هنگامی که اشتیاق مردم برای این پدیده نوظهور اوج گرفت، نخستین عکاسخانه عمومی در خیابان جبارخانه گشوده شد.
سینماتوگراف عکس متحرک در خیابان علاءالدوله عکاسخانه روسی خان که از اول ماه رمضان دایر بود مجددا با پرده‌ای تازه از قبیل جنگ روس و ژاپن و غیره افتتاح شده است. شب تا آخر ماه رمضان از عموم آقایان پذیرایی می شود. از 2 ساعت از شب رفته الى 7 صبح ملاحظه هر پرده تقریبا 1 ساعت طول خواهد کشید. قیمت بلیط حق ورود و ملاحظه 2 قران و 5 قران است. هر گاه برای خانه هم بخواهند دستگاه علی حد موجود است و 1 دستگاه با تمام اسباب به قیمت خیلی مناسب به فروش می رسد.
مدیریت آن را نیز همان مدیر زبردست دربار بر عهده داشت. در روزنامه دولتی شماره 629 قریب به 150 سال پیش در این باره نوشته شد: عباس علی بیگ آدم دولتی است که در عکاسی مهارت دارد. گرفتن عکس بزرگ یکی 4000 دینار است تا 12 عدد. پس از آن اگر کسی زیادتر طلب کند یکی 3000 دینار است. عکس کوچک یکی 2000 دینار است تا 12 عدد. پس از آن یکی 3 شاهی است. پس از مدتی یکی از دستیاران عباس علی بیگ به جای او در عکاسخانه مستقر شد و کار استاد را ادامه داد. حالا شاید صدها عکاسخانه در این شهر مستقر شدند، ولی بی تردید این نخستین ها هستند که در دفتر تاریخ ثبت می شوند. از تهران و تاریخ می گفتیم، از عکاسخانه عباس علی، نخستین عکاسخانه تهران که عکاسخانه دولتی بود که مردم نمی توانستند پا به آنجا بگذارند. عباس علی بیگ عکاس این عکاسخانه از شاه و درباریان عکس می گرفت و بعدها به سبب اشتیاق مردم نخستین عکاسخانه عمومی در خیابان جبارخانه گشوده شد. و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 217.
چرا ای دل خاموشی، از چه رو میپوشی دیده ز شوق و صفا؟ چرا نای جوان سوزد سازش خاموزد رفته ز شور و نوا؟ تا عشق آموز جان بودی قبله گل رو خان بودی، ای دل خسته غیر از من با همه مهربان بودی. دگران عشق پنهان سوزد، آه جان سوزد، آن غم ها کن. چه شد آن پیمان یاری بستن، با یاران بنشستن، آن رویا کن. تا عشق آموز جان بودی قبله گل رو خان بودی، ای دل خسته غیر از من با با همه مهربان بودی. خفته ای در سینه اکنون چغده ی جان کاهی. نوایش می سر کن وجود من از نو زشق جان سوزی به سوز و خاکستر کن. دلا بیا دیگر ز خاموشی بگذر نوایش می سر کن وجود من از نو زشق جان سوزی به سوز خاکستر کن.
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
اینجا رادیو تهرانه و شما با سعادت آباد رادیو تهران همراهی میکنید. بعضی از هنجار شکنی ها برای یه عده کاملا عادی شده. خونش از تمیزی برق میزنه ولی توی خیابون هر چی میخوره یا هر زباله‌ای تولید میکنه رو پرتاب میکنه روی زمین یا توی جوی آب. این اتفاق علاوه بر آلوده کردن محیط زیست، باعث ضایع شدن حقوق شهروندی افراد دیگر هم میشه. زباله‌هایی که تولید شده جمع میشن و تلمبار میشن توی معابر عمومی یا جویهایی که مسیر عبور آب هستن و زباله جلوشون رو میگیره و نمیذاره که آب رد بشه و آب پیاده‌روها و خیابونها رو میگیره و مسیر رفت و آمد شهروندان بسته میشه. همین اتفاق رو در بارش‌های اخیر هم میتونیم ببینیم دیگه. حالا نیازی نیست که حتما آب از جو رد بشه، وقتی باران میباره باعث حرکت آب میشه که باز هم اگر زباله‌ای در مسیرش باشه دچار گرفتگی میشه. این مسائل علاوه بر نازیبا کردن چهره شهرمون، زحمت زیادی رو هم برای پرسنل شهرداری و پارکبان‌های عزیزمون به وجود میاره. ظروف یک بار مصرف، بطری‌های نوشیدنی، ته سیگار و خیلی از زباله‌های دیگه علاوه بر اینکه شهر رو آلوده می‌کنه، سالیان سال هم زمان می‌بره تا جذب طبیعت بشن.
همچون که در رابطه با نظم فرمودین، چقدر خوبه نظم و انضباط در رابطه با همه چی برقرار باشه. مثلا کسی از کسی جلو نزنه، رای لرد نکنه، این ماشینایی که میان آرتیست بازی در بیان از این حرفا. چقدر خوبه در رابطه با همه چی نظم باشه. الان من چند ماه پیش، شاید به خدا یک سال، تقاضا کرده بودم که یه آبربانک تو میدان پونک بلوار حمیلا خیابون پارک تو خیابون شهید صفاریان طوسی همین بغل سوپر تورنج کار بذارم. به خدا من اگر خوشحال شدم بعد از مدت مدیدی گذاشتم دستشون در نکنه. واقعا اینجا آدم بهش ثابت میشه که نظم انضباط در کشور هست، در قانون وجود داره. علی عرابی از تهران، خدا نگهدار.
درود به شما آقای عربی عزیز، خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار کردید. بله، قانون سر جای خودش هست، اما یه سری ناهنجاری ها رو خود افراد جامعه به وجود میارن که بعد برای خودشون یه سری قانون ها رو تعریف میکنه که این اصلا معنایی پیدا نمیکنه. قانون یک قانون کلی